أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. جلسه قبل خدا توفیق داد یه مقدار تأملاتی در بسم الله الرحمن الرحیم که نخستین آیه این سوره شریفه است داشتیم. همونطور که عرض کردم بنای ما بر اینه که چندین بار این سوره رو از ابتدا تا انتها با هم بخونیم تا اونجایی که جلسه آمادگی داره و هر جا احساس کردیم دیگه بحثا به گونه‌ای پیچیده و ظریف و سنگین شده که دیگه هضمش دشوار شد برای عزیزان، دیگه از همونجا توقف میکنیم و علاقمندان رو به متون عمیق تفسیری که مفسران بزرگ نوشتند با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام ارجاع خواهیم داد. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم رو اشاراتی جلسه قبل کردیم، حالا ادامه سوره رو در این بازخوانی سوره بهش میپردازیم. بعد از نخستین آیه این سوره الحمد لله رب العالمین قرار گرفته. خب الحمد به یک تعبیر الف و لامش الف و لام استغراق است، یعنی تمام حمد، تمام اقسام و انواع حمد مختص ذات مقدس احدیت است. خب این که تمام اقسام حمد مختص خداونده به یه اعتبار اینجوری میشه توضیح داد که حمد گاهی اوقات به خاطر صفات خوبی است که کسی داره و به اعتبار اون صفات نیک اون فرد مورد حمد و ستایش قرار میگیرد. خب ذات مقدس احدیت با اسم الله که اسم ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه اعم از جمالیه و جلالیه است، کانون همه صفات خوب است. پس اگر حمد در قبال صفت نیک بخواد انجام بشه، همه صفات نیک در حد اطلاقش در ذات مقدس حق قرار داره و لذا به این اعتبار حمد سزاوار خدای متعاله. اگر دیگران هم بهره ای از صفات نیک برده اند، بازتابیست و شعاعیست از صفات نیک الهی که در اونها منعکس شده و تابیده و ظهور کرده. مبدع همه صفات نیک خدای متعاله. بنابراین این به لحاظ اول که الحمد لله، الله ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. به اعتبار دوم گاهی اوقات کسی رو ما می ستاییم، حمد می کنیم به لحاظ نعمت و احسانی که از او سرمنشأ گرفته و به دیگران رسیده یا به خودمون رسیده، اون خیراتی که از او رسیده و صادر شده، به اعتبار اون نعم و احسانها و خیرات اون شخص رو ما می ستاییم. خب به این لحاظ دومم مبدع همه نعم و همه عطایا و خیرات ذات مقدس احدیته. هر چه در عالم هست عطای حق است، نعم الهیه هست. خدا رب عالم است، چون رب است، صاحب است، مالک است، پروراننده است، لذا به اعتبار نعمت و احسان هم حمد متعلق به خدای متعاله، سزاوار حمد خدای متعال است. ادامه آیه الحمدلله که اول به الله یعنی ذات مستجمع صفات کمالیه اشاره داره، بعد میگه رب العالمین. خدا به خاطر رب العالمین بودنش، رب العالمین بودنش هم سزاوار حمد و ستایش است. سومین علتی که ممکنه سبب بشود که کسی رو ما بستاییم، حمد کنیم، به خاطر چشم امیدی است که به او داریم. از او تعریف میکنیم تا از رهگذر این حمد و ستایش ما رو مورد انعام و احسانی قرار بده که هنوز نداده. گاهی اوقات اینجوری آدم حمد و ستایش میکند، به خاطر احسانها، به خاطر محبتها، به خاطر نیکیهایی که امید دارد او نسبت به شخص انجام بده. خب خدای متعال رحمان است و رحیم، هم رحمت عامه داره، رحمت دنیوی داره، رحمت فراگیر دارد، و هم رحیم است، رحمت اخروی دارد، رحمت اختصاصی برای مؤمنین دارد، رحمتی داره که در قیامت ظهور تامی پیدا می کند. به دلیل این چشم امیدی که به خدای متعال انسان داره هم ممکنه خدا رو بستاید. لذا فرمود الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی خدا چون رحمان و رحیم است هم سزاوار حمد است. گاهی اوقات هم حمد و ستایش به خاطر جلال و شکوه کسیست، هیبتیست که کسی دارد، ترسیست که انسان در دل نسبت به او دارد، از قدرت او، از اقتدار او. خب خدا قادر مطلق است، خدا قهار است، خدا مالک یوم الدین است، خدا صاحب روز جزاست، روزی که قدرت الهی اعمال می شود در مورد خلق. بنابراین اگر کسی بخواد به دلیل حساب بردن از قدرت کسی او رو به ستاید و حمد کند، باز تنها کسی که در نحو اطلاق خودش سزاوار حمد است خدای مالک است. پس ببینید همه اقسام حمد، حمد به خاطر صفات نیک، حمد به خاطر نعمت و احسانی که طرف عطا کرده، حمد به خاطر طمع و چشم امیدی که انسان به احسانها و انعامهای تا امروز عطا نشده دارد، یا حمد به خاطر ترس و حراسی که از قدرت یک فرمان روای مقتدر دارد، به همه این لحاظها حمد زیبنده خداست، سزاوار خداست. لذا فرمود الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. به چهار لحاظ حمد متعلق به خداست و خدا سزاوار حمده. لذا فرمود الحمد، همه حمد با همه اقسام مختلفی که متصبر است داشته باشد، این سزاوار خدای متعاله. غیر از این چهار علت هم علتی برای حمد و ستایش نمیشه تصور کرد. بنابراین همه حمد زیبنده و سزاوار خدای متعال است. الحمد لله رب العالمین. در یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن ان الله عرف عباده بعد نعمه علیهم جملا. خدای متعال برخی از نعمتهای خودش رو اجمالاً به بندگان خودش معرفی کرد و شناساند. اذ لا یقدرون علی معرفت جمیعها به تفصیل لانها اکثر من ان تحصا و تعرف. چرا خدا به صورت مجمل برخی از نعمتهاش رو به بندگانش شناسوند؟ به خاطر اینکه بندگان قدرت شناخت همه نعمتهای الهی رو نداشتند، به خاطر اینکه نعمتهای الهی بیش از آن است که قابل شمارش باشد و بیش از آن است که قابل شناخت باشد. چون نعمتهای الهی فراتر از حد شناخت و شمارش عباد بود، خدا گوشه ای از اون نعم رو اون هم به اجمال به بندگانش شناساند. فقال قولو الحمد لله علی ما انعم به علینا. و بعد خدای متعال فرمود حالا که اینجوریه بگید الحمد لله، بگید حمد سزاوار خداست به خاطر آنچه از نعمتها که به ما عطا فرموده که کلش رو ما نمیشناسیم، یه گوشش رو اجمالا خدا به ما شناسانده، ولی برای اینکه حق همه اون نعمتها ادا بشه فرمود بگید الحمدلله، یعنی همه حمد، تمامیت حمد سزاوار و متعلق به خدای متعاله. چون هر نعمتی ما داریم عطای خداست. اون دعایی که توی تعقیبات نماز میخونین، فما بنا من نعمتن فمنک، هر نعمتی ما داریم از جانب توست خدایا، منعم دیگری وجود نداره، هر چه هست عطای توست، لطف توست، فیض توست. یا داریم که انت من دونهم ولی الاعطاء، و تو و نه هیچ کسی جز تو ولی اعطایی، کسی هستی که عطا میکنی، همه عطایا از جانب توی بزرگوار خدایا. خب وقتی اینجوری شد، یعنی واقعا اگر آدم دید که هیچ نعمتی جز از جانب حق نیست و هر نعمتی ما داریم از جانب حق به ما رسیده و اگر نعمتی بخواهد برسد در آینده هم صرفا از جانب حق متعاله، خب اینجا طبیعتا آدم از خلق قطع طمع میکنه دیگه. یعنی اثر الحمدلله یکی از آثارش تو روحیات انسان اینه که آدم دیگه طمع از غیر خدا میبره، یأس از همه خلق پیشه میکند. و میدونید این یکی از کمالات بسیار بزرگی برای انسان مؤمن و یا امر بدیهی هم هست. من چشم امید باید به کسی داشته باشم که کاری دستشه، قدرتی داره. اگر کسی جز حق متعال کاری نیست در عالم، منعمی جز حق متعال نیست، معطی غیر از حق متعال نیست، خب چرا چشم امید به کسایی که هیچ کار نداشته باشه؟ لذا قطع طمع از ما سوى الله یکی از میوه های الحمد لله است. از نتایج دیگه هم اخلاص در عبادته. اخلاص در عبادت کی ریا میکنه تو عبادتش؟ کسی که چشم امیدی به خلقی دارد که در پیش اونها عبادت انجام میده، سعی میکنه خودشو آدم خوبی جلوه بده و خوشبینی اونها و حسن ظن اونها رو به خودش جلب بکنه. خب دیگران به من خوشبین بشن چه فایده ای برای من داره؟ اگر کاری دست غیر خدا نیست، اگر عطایی جز از جانب خدا نیست، حالا خلق فرض کن منو خیلی آدم عارفه، خیلی آدم نمیدونم زاهده، عابده، چنین و چنانی هم تصور کردن، خب چه فایده‌ای برای من داره؟ این تصور اونها چه خیری به من میرسانه؟ یک گمان باطل است که گمان کنم اگر دیگران خوشبین شدن به من آثار خیری برای من داره. دیگران میگه مؤثرن تو زندگی من. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز الله مؤثری وجود نداره. پس من دیگه واسه چی ریا کنم؟ لذا میبینید اخلاص در عبادت نتیجه فهم همین حقیقت الحمدلله هست، فهم همین الحمدلله هست. این که خلق راجب من چی فکر میکنن، چی راجب من میگن، چه اهمیتی داره. و متاسفانه بشر دچار توهمه، دچار توهمه. مردم تعریفش کنن خوشحال میشه، مردم نکوهشش کنن غمگین میشه. بابا نکوهش و ستایش مردم در واقعیت که اثری نداره. اگه من راستی آدم خوبی هستم، چه مردم تعریفم بکنن چه نکوهشم بکنن، چه فرقی میکنه؟ الحمدلله آدم خوبیم. اگر راستی آدم بدیم، حالا مردمم اومدن خیلی تعریفم کردن، خوی تعریف چه فایده‌ای داره؟ تعریف مردم که واقعیت رو تغییر نمیده. من آدم بدیم میدانم، حالا مردم تعریف، من خوشحال میشم که مردم تعریفم میکنن. هم محزون شدن از نکوهش ها و هم شادمان شدن از ستایش ها، هر دو اسیر توهم بودنه. فرض کن الان شما نهار مفصلی خوردید، سیر سیری، حالا دیگران بگن این بدبخت رو نگاه کن از گشنگی داره میمیره، نمیدونم رود بزرگش داره رود کوچیکش میخوره، یا الانه که از ضعف بیفته جون بده. خب شما که میدونی غذای مفصل و مقوی خوردی، شکمتم پره، اصلا هم گرسنه نیستی، حالا به خاطر حرف مردم شما ناراحت بشی؟ یا از اون ور از گرسنگی داری به خودت میپیچی، دیگران میگن فلانی رو میگی، نمیدونی چه غذاهای اعلایی میخوره، چه غذاهای مقوی و نمیدونم لذیذی میخوره. تو هر وعده سر سفرش نمیدونم انواع و اقسام غذاهاست، همین امروز زور خدا میدونه چیا خورده. شما که میدونی از گشنگی داری به خودت میپیچی، یه حرفای مردم چرا خوشحالت میکنه؟ اون چیزی که مهمه واقعیتیه که وجود داره، نه اینکه مردم چی میگن راجع به من. فراوان راجع به این موضوع صحبت کردی. او فرمایش امام باقر علیه السلام به جابر جعفی رو بارها و بارها من تو این جلسه یادآور شدم خدمت عزیزان، که حضرت فرمود تو شیعه ما نیستی، تو دوست ما نیستی، مگر اینکه وقتی همه مردم سرزمین جمع بشن و بگن تو آدم خوبی هستی، یک سر سوزن خوشحالت نکنه. و اگر همه مردم دیار جمع شدن و گفتن تو آدم بدی هستی، یک سر سوزن تو رو محزون نکنند. ببین واقعیت چیه، خودت رو عرضه کن به کتاب خدا. ان کنت سالکن سبیله، راغبن فی ترغیبه، زاهدن فی تزهیده. ببین اگر راه قرآن رو داری میری، اون چی که قرآن فرموده به او رغبت داشته باشید، رغبت و شوق داری به او، اون چی که فرموده نسبت به او بیرغبت باشید، بیرغبتی. اگه میبینی با قرآن انطباق داره وجودت و اعمالت، پس ثابت قدم باش و خوشحال، ولو مردم دارن نکوهشت میکنن. و اگر دیدی نه، خدای ناکرده راهی جز راه قرآن رو داری میری، به غیر اون چیزایی که قرآن ترغیب کرده رغبت داری، بسه چی خوشحالی به خاطر چهار تا کلمه حرف مردم؟ یار مردم چه واقعیتی رو تغییر میده؟ این نکته خیلی ظریفی ها. من متاسفانه تو خیلی از افراد میبینم این ماجرا وجود داره که حرف مردم براشون تأثیر گذاره، یا خوشحالشون میکنه یا غمگینشون میکنه. و این یه توهم صرفه، حرف مردم باد هواست، مهم اینه که واقعیت چیه. دقت کردین؟ الحمدلله ما رو از این که دنبال این باشیم که با زاهد نمایی و با عابد نمایی و عارف نمایی حسن ظن دیگران رو به خودمون جلب کنیم دیگه حفظ میکنه، چون میگه دیگران کاری نیستن، دیگران لا بگن تو آدم خوبی هستی، به تو خوشبین بشن، خب چه خدمتی میتونن به تو بکنن؟ از دیگران کاری بر نمیاد. فما به نام نعمتن فمنگ. دقت کردین؟ الحمدلله یکی از میوه‌هاش همین اخلاص در عبادته، که دیگه انسان دنبال ریا نیست، دنبال جلب نظر خلق از رهگذر عبادت و دیانتش نیست. خب در الحمدلله انسان مؤمن خدا رو تنها منعم حقیقی عالم و خودش میداند، و چون خدا رو تنها منعم میداند همه حمد رو شایسته خدا میداند. خب این خواستگاه چنین طرز تفکری همون بحث توحید افعالیه که به لطف خدا زیاد روش صحبت کردیم، هم در مکتوباتمون هست هم در صحبت‌هایی که خدمت عزیزان داشتیم و الان در دسترس دوستان هست. فایل‌های اون صحبت‌ها مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم و گفتیم که اصلا یکی از مهمترین پایه‌های سلوک عرفانی همین توحید افعالی است، اینکه آدم غیر خدا کسی رو تو عالم کاری ندانه، نه در من نه در عطا، نه در نفع نه در ضر، انت النافع و انت الضار، جز تو هیچ نفع رسانی نیست، جز تو هیچ زیان رسانی هم نیست، کسی در عالم غیر تو کار این نیست. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اون چیزی که تو بخوای عطا کنی هیچ چیزی نمیتونه جلودارش بشه و مانعش بشه، و اون چیزی رو که تو نمیخوای به من برسه همه ی عالم هم بسیج بشن نمیتونن اون رو به من بدن. این که غیر خدا تو این عالم کار این نیست، این که به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، دست خودت، دست احدی جز تو نیست. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه یا کم میشه، یا سودی به من میرسه یا زیانی به من وارد میشه، دست خودت و لا غیر. این الحمدلله برخواسته از این تفکره، چون غیر خدا رو کار این نمیداند، غیر خدا رو هم سزاوار حمد نمیداند. البته توحید افعالی رو اگه گره بزنید با اون بحث حسن ظن به خدا و فعل خدا، میوش میشه الحمدلله. یعنی غیر خدا در زندگی من کار این نبوده و نیست و نخواهد بود، و به دست خدا هم جز خیر برای من و برای همه خلق صادر نشده و نمیشه و نخواهد شد. میوه این دوتا میشه چی؟ میشه الحمدلله. همه ی حمد پس مال خداست، هرچه کرده خیر من در او بوده و غیر او کسی کاری نکرده برای من، پس الحمدلله. خلق کار این نیستن تو زندگی من، تنها کار زندگی من خداست و هرچه هم او میکنه این خیره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر. یعنی مالک عالم ملک توی، مالک فرمان روایی بر هستی توی خدایا، هر که به مسند قدرت نشست تو او رو نشاندی و به او قدرت بخشیدی، هر کسی از مسند قدرت پایین کشیده شد تو او رو پایین آوردی، هر کسی محبوبیت و عزت پیدا کرد بین خلق تو او رو عزیز کردی، هر کسی خار شد در بین خلق و از چشم خلق افتاد تو او رو خار کردی و از چشم ها انداختی، همش کار خودته. به ید کل خیر، همه به ید توست و ید تو چیه؟ یده خیر رسانه. یعنی اون وقتی که به قدرت میرسانی خیر داری عطا میکنی، اون وقتی هم که از قدرت داری پایین میاری بازم خیر داری به او میرسانی، وقتی محبوبیت و شهرت به کسی میدی خیر داری به او میدی، وقتی از نظرها میندازی او رو باز هم داری خیر به او میدی، از دست تو جز خیر صادر نمیشود. به یده کل خیر. پس الحمدلله ما رو با این آموزه بسیار بزرگ یعنی توحید افعالی آشنا میکنه، گره میزنه، و به یه تعبیر دیگه توحید افعالی است که از او الحمدلله میتونه ناشی بشه، الحمدلله تو این خاصگاه و بستر میتونه متولد بشه. به یه تعبیر دیگه باز بگم، الحمدلله یعنی همه حمد متعلق به خداست. اشاره کردم شاید یکی دو جلسه پیشم که همه حمد متعلق به خداست، یعنی هرچی حمد واقع میشه در این عالم به خدا برمیگرده، حمد به غیر خدا بر نمیگردد، چون حمد به خاطر خوبی هاست و منشأ همه خوبی ها خداست. هر چی رو حمد و هر آدمی رو داری ستایش میکنی فی الواقع برمیگرده به خدا. این آدم شاعر توانایی است، خب این قدرت شاعری رو کی به او داده؟ نقاش چیره دستی است، این مهارت نقاشی رو کی به او عطا کرده؟ دانشمند بزرگی است، این قدرت فهم و درک حقایق علمی رو کی به او داده؟ به هر خاطری هر آدمی رو داری می ستایی فی الواقع این ستایش برمیگرده به خدا. مثال اون تالار نمایش تابلوهای نقاشی رو بارها زدم براتون دیگه، نقاش همه این تابلوها یکیه، حالا هر کدوم جلو یکی از این تابلوها وایساده داره از اون تابلو تعریف میکنه. خب اگه این تابلو رو تعریف میکنی در واقع داری نقاشش رو تعریف میکنی، او تابلوی دیگر رو داری تعریف میکنی بازم داری همین نقاش رو تعریف میکنی. هر چی تابلو تو این عالم هست نقاشش خداست. پس از هر چی داری تعریف میکنی فی الواقع داری از خدا تعریف میکنی. پس اصلا حمد واقع نمیشود مگر برای خدای متعال. از هر آدمی تعریف میکنی فی الواقع داری از خدا تعریف میکنی، خودت نمیدونی، ممکنه منکر خدا هم باشه طرفا، اصلا یه ماتریالیست ملحد زندیق منکر وجود خدا، اما همین که داره یه چیزی رو تعریف میکنه، عجب منظره زیبایی، عجب پرنده زیبایی، عجب انسان زیبایی، عجب آدم خوشذوقی، هر چی داری میگی داری باز خالق اینا رو تعریف میکنی دیگه، چون همه این خوبی ها رو او در اینها ایجاد کرده. پس الحمدو لله، اصلا حمد واقع نمی شود مگر برای خدا. حتی مشرک بت پرستم وقتی داره حمد میکنه حمدش به خدا برمیگرده نه به بت او. بت او چی کار است؟ فی الواقع حمد و ستایش به خدا برمیگرده. پس به یه تعبیر همه اقسام حمد به خدا برمیگرده و سزاوار خداست. به یه تعبیر اصلا هر کسی از هر چی داره تعریف میکنه فی الواقع داره از خدا تعریف میکنه که خالق اون چیز هاست. پس الحمدو لله، حمد سزاوار خداست، حمد صرفا متعلق به خدای متعال است، هیچ چیز دیگری مورد حمد واقع نمیشه. محمود کل حامد است خدا، کل حامد یعنی هر کسی داره ستایش میکنه، محمود او خداست، یعنی اون شخصی که داره ستایش میشود فی الواقع خداست ولو خود او نداند. محمود و کل حامد، لذا الحمدو لله، حمد منحصراً متعلق به خدای متعال. به یه معنای سوم الحمدو لله، اینجا الف و لام رو الف و لام تعریف بگیریم، یعنی یه حمد خاص. یه حمد خاص چیه؟ این حمدی است که خدا از خودش میکند، ستایشی است که خدا از خودش میکند. این ستایشی که خدا از خودش میکنه، حالا بحث بسیار مفصلی داره، نمیدونم اصلا جا داشته باشه تو این جلسه ولو تو بازخوانی های بعدی هم من بازش کنم یا نه، که خدا چه اقسام حمدی از خودش داره، حمد ذاتی خدا چیه، حمد فعلی خدا چیه، اقسام متعددی داره، 4-5 تا قسم داره حمدهایی که خود خدا از خودش میکنه. حالا اون بمونه شرحش، اگر دیدم زمینه فراهم چشم خواهم گفت در بازخوانی های بعدی، ولی فعلا نمیخوام واردش بشم. ولی الحمدلله، یعنی این تعریفای دست و پا شکسته ما که سزاوار خدا نیست، زیبنده خدا نیست، این چه تعریفیه من میکنم؟ مثل یه بچه کوچولو که مثلا حد اکثر پولی که تو عمرش دیده مثلا 1000 تومنه، بعد حالا این بچه اومده یک آدم مولتی میلیاردر رو تعریف کنه، میگه این آدمو میدونی خیلی ثروتمنده، 1000 تومن پول داره. حالا اون مولتی میلیاردر رو داره تعریف میکنه، این هم داره این به کجا میاره؟ این تعریف داره میکنه. تعریفایی هم که ما از خدای متعال میکنیم همینه. ما با فهم کودکانه خودمون فکر میکنیم داریم خدا رو تعریف میکنیم. چه خدا چه اولیاء خدا رو وقتی ما داریم تعریف میکنیم، داریم اونا رو کوچیکشون میکنیم. این تعریفای ما همه در حد فهم خودمه، نه در حد کمال او. پس این حمدای من که زیبنده ی خدا نیست، این حمدای من حمد نیست اصلا، مایه تنقیصه. حمدی که بشر با عقل کوتاه خودش، با معرفت اندک خودش از خدا میکند، که این زیبنده ی خدای متعال نیست. چه حمدی زیبنده ی خداست؟ چون حمد فرع بر معرفت کمالات طرفه، یا باید صفات نیک او رو به تمامه بشناسم تا حمد سزاوار او بتونم بکنم. ما عرفناک حق معرفته، کیه که حق معرفت خدا رو بهش دست پیدا کرده؟ پیغمبر خاتم که عارفترین موجود تاریخ آفرینشه، به خدا عرض میکنه ما عرفناک حق معرفت، اونجوری که سزاوار معرفت تو بود ما تو رو نشناختیم. یه حالا حساب بقیه روشن. چون ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. اونجوری که سزاوار بندگی تو بود هم ما نتونستیم تو رو بندگی کنیم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو اونجوری هستی که خودت خودت رو ستودی، نه اونجوری که من تو رو می ستایم. من که تمامیت کمالات تو رو نمیشناسم تا بتونم ثنای سزاوار تو به جا بیارم. پس حمد و ثنای حق که سزاوار حق باشه، حمد و ثنایی است که خدا از خودش میکند، چون خدا به تمامه خود رو میشناسد. اما غیر خدا احدی، حتی پیغمبر خاتم هم به تمامه خدا رو نمیشناسد، چون این مستلزمه این میشه که خدا محدود باشه و اون فرد عارف محیط بر خدا باشد. این که محاله که، دقت کردین؟ لذا هر حمدی هر کسی به جا میاره در حد فهم خودش. بزرگترین عارفان، بزرگترین حکیمان، بزرگترین متکلمان، هر حمدی به جا میارن در حد فهم خودشونه. او روایت و خاطرتونه که امام علیه السلام فرمود مورچه هم گمان میکنه خدا یه مورچه بزرگه، دو تا شاخه که خیلی بزرگم داره، خدا رو اینجوری تصور میکنه. فرمود کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هر چیزی که با اوهام خودتون تشخیص میدید و میفهمید، در دقیق ترین صورتهاش این مخلوقی مثل خود شما به مردودون الیکم. خب وقتی خدا رو من نمیشناسم، کجا میتونم حمد سزاوار و زیبنده او به جا بیارم؟ لذا باید از حمده های خودمون استغفار کنیم پیش خدا. گفتم مثل اینمونی که به اون مولتی میلیاردره شما داری میگی این خیلی پول داره، 1000 تومن پول داره. این تعریفی که تو میکنی باید بری عذرخواهی کنی که من یه همچی تعریفی از شما کردم. وقتی جاهلیم، وقتی نمیدانیم، حمدی هم که میکنیم تناسبی با حق متعال نداره. اون حمدی که زیبنده ی حق متعاله چیه؟ حمدی است که خود خدا از خودش میکنه. این الحمد است، یعنی اون حمد خاص، نه هر حمدی. اون حمد خاص است که سزاوار خدای متعاله، زیبنده ی حق متعاله. نکته دیگری که باز حالا راجع به الحمدلله بگم، ببینید حمد فقط یه لفظ نیست که انسان به زبان جاری کنه، حمد باید با قول و فعل توأمان باشد، یعنی انسان هم در عمل و هم در زبان حامد خدای متعال باشه و هم تنها حامد خدا باشد، هم با همه وجود حامد باشد و هم تنها او را حمد بکنه و به ستاید. هر دوی اینها و حمد با همه وجود، یعنی هم دیگه راست روسی خوشحالی از کارهایی که خدا کرده. آدمی که دل خوره از کارهایی که خدا کرده، این چه حمدی داره به جا میاره؟ مثل که من از یکی کسی به شدت متنفرم، بعد به زبان دارم قربون صدقش میرم، خدامو دارم مسخره میکنم. حمد وقتی معنا داره که با همه وجود از صمیم جان و قلب خوشحال باشم از کارهایی که خدا با من کرده. کارهایی که خدا با من کرده یعنی چی؟ یعنی همین با اون چه که تو زندگی دارم، شرایطی که تو زندگی درش واقعا. خاطرتون امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه نقل شده، فرمود چی؟ فرمود کسی که صبح کنه در حالی که نسبت به وضعیت دنیویش محزون است، این چیه؟ فقط اصبح علی الله ساختا، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه. و کسی که صبح کند در حالی که از یک مصیبتی که براش واقع شده دلخور شاکی گلمنده، فانما یشکو ربه، این از دست خود خدا فقط شاکیه، چون غیر خدا کسی این مصیبت برای او پیش نیاورد. خب منی که تای دلم دلخورم از دست خدا، حالا هزاریم تو نماز بگم الحمدلله رب العالمین، این الحمدلله یعنی چی؟ خب بر زبان الحمد و اکراه از درون، از زبان تلبیس باشد یا فسون. تو که تایی دل خوری از دست خدا، مکرهی، چی الحمدلله؟ پس اگه میخواییم بگیم تو نماز الحمدلله، راستوسی باید یه کاری کنیم دلمون خوشحال باشه از کرده های خدا، شادمان باشیم به اون چه که خدا کرد. اون وقته که الحمدلله ما الحمدلله واقعیه، یعنی قلبن هم حامد خداییم، فقط به زبان نیستیم. شما میدانید که اگر انسان به زبان چیزی رو بگه و تای قلبش اون چیز نباشه، به این میگن چی؟ نفاق. به این میگن نفاق. اگه من تای دلم دل خورم از خدا، به زبان میگم الحمدلله، این نفاقه. درسته الحمدلله، یعنی این حرفی که دارم میزنم حرف درستیه، اما من راستگو نیستم، من دروغگوام. اینم یه نکته ظریفه، حالا جاش اینجا نیست، ولی حالا پیش اومد اشاره کنم. توی بحث‌های اخلاق در بحث صدق و راستگویی مطرحه. میدونید فرق است بین راست و درست. راست چیه؟ وقتی که اون چیزی که من میگم با اون چیزی که تایی دلمه یکی باشه، این راست. درست چیه؟ درست چیزیه که وقتی که چیزی که من میگم با اون واقعیت بیرونی منطبق باشه، به این میگن درست. روشن شد؟ راست اونیه که با چیزی که تو دلمه یکی باشه راست میگم، درسته؟ اما درست چیه؟ اون حرفی که میزنم راجع به یه چیزی با اون واقعیت خارجی اون چیز منطبق باشه. دقت کردین؟ فرق است بین راست و درست. لذا ممکنه یه کسی راست بگه اما درست نباشه. اینجوری واقعا اینجوری فکر میکنه، اما در واقعیت خارجی اینجوری نیست، او اشتباه فکر کرده. مثل یه بچه‌ای که حالا توی اتاق تاریک رفته، حالا یه سایه‌ای دیده، گمان کرده که حالا مثلا یه دزدی تو این اتاقه، میاد بیرون به پدر مادرش میگه، میگه بابا جون، ماما جون، یه دزد تو اون اتاقه. این صادقانه داره میگه، درسته؟ اما این واقعیت که نداره که دزدی تو اون اتاق نیست، چراغ روشن میکنم میگم ببین چی نیست تو اینجا. پس در عین اینکه راسته درست نیست. از اون برعکسش هم ممکنه، ممکنه یه کسی یه چیزی رو چیز درستی رو بگه اما راست نگه. آیه اول سوره منافقون چیه؟ قرآن میگه چی؟ میگه منافقان میان شهادت میدن ای پیغمبر اسلام که تو رسول اللهی. خب این حرف درسته یا نه؟ پیغمبر رسول الله. خدا میگه، خدا شهادت میده که تو رسول اللهی، ولی خدا هم شهادت میده که این منافقین کاذبن، دروغگوان. دقت کردین؟ پس حرف درسته، تو رسول اللهی، اما این گوینده حرف دروغگوه. چرا؟ چون تی دلش تو رو به رسول اللهی قبول نداره، به زبان داره اظهار میکنه. این نکته ظریف بوده، انشالله گرفته باشید. فرق است بین راست و درست. راست اون چیزیست که با درون ما منطبق باشه، درست اون حرفیه که با بیرون، واقعیت بیرونی منطبق باشه. حرف اگر با واقعیت بیرونی منطبق بشه حرف درستی است، حرف اگر با باور درونی منطبق باشه حرف راستی است. همه متوجه شدن؟ خب الحمدلله، خدا رو شکر. دقت کردیم؟ حالا آدم راست بگه وقتی داره میگه الحمدلله. الحمدلله که تو میگی یعنی حمد سزاوار خداست، حرف درستی است. اما تو هم که داری این حرف درست رو میزنی راست بگو، راستی تهی دلت خوشحال باشه از کرده های خدا و بگو الحمدلله. دیدید بعضی وقتا یه چیزایی باب دلتون باب طبعتون میشه، چجوری از تهی دل میگید الحمدلله؟ ها؟ تو همه زندگی اینجوری آدم بگه الحمدلله، الحمدلله. به داشته ها و نداشته ها بگه الحمدلله، به همه بگه الحمدلله. توی فرموشات امیرالمومنین هست، تو نهج البلاغه نگاه کنی، نحمده علی بلائه کما نحمده فی آلائه. در بلاها خدا را همون جور حمد میکنیم که در آلا و محبت هایی که خدا به ما میکنه، لطف هایی که خدا میکنه، او رو حمد میکنیم. این الحمدلله واقعیه. خب پس الحمدلله.